أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بعثة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. در جریان آزمون گاهی خدای سبحان انسان را به چیزهای ملایم و گوارا امتحان می کند تا شکر را تجربه کند و گاهی به امور ناملایم امتحان می کند تا صبر را تجربه کند. خیر به وجود شی و کمالات وجود برمیگردد. هرچه که به هستی اون موجود یا به کمالات مناسب اون شی هماهنگ است برای او خیر است. شر به عدم اون شی یا زوال کمالات اون شی برمیگردد. خیر و شر این چنین است که امر نسبی است و خیر به وجود برمیگردد و شر به عدم، حالا یا به لیسه تامه یا به لیسه ناقصه. الحمدلله هیچ ممکن نیست یه شیء وجودی از اون جهت که وجودی هست شر باشه. در جریان خمر و میسر که گفته شد شر محض است، راجب عمل انسان است نه راجب این مایه. کاری که انسان با خمر انجام میدهد، یعنی خمر فروشی میکند، خمر نوشی میکند و مانند آن، این رجس محض است. حالا منافات ندارد که این مایه برای بعضی از امور سودمند باشد، مثل سم، چون هیچ موجودی در عالم بی خاصیت نیست. این که فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاجزام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، یعنی از اثر اطاعت و معصیت عصیان صرف است، هیچ فضیلتی درش نیست. اما معناش این نیست که از اثر وجود تکوینی این خاصیتی ندارد. همون سم هم که برای انسان زیانبار است، میبینید برای دفع بسیار از آفات همین سموم نافع است. پس بنابراین این که در سوره مبارکه مائده فرمود این رجس محض است، راجع به حوزه عمل انسان است. در جریان خیر و شر تو بحثای سوره مبارکه نساء اونجا اشاره شد که روایات هم چند طایف است. در بعضی نصوص دارد که ورخ خیر و الیک و شر و لیس الیک یا شر لیس منت بمانند. در بعضی از نصوص روایاتی است مرحوم کلینی به دیگران نقل کردند که خدای سبحان فرمود که تو با به حال کسی که من خیر را به دست او اجرا کردم، بدا به حال کسی که شر را به دست او اجرا کردم. در اونجا روشن شد که شری که خدای سبحان به دست کسی اجرا میکند شر کیفری است، نه شر ابتدایی، نظیر ازلال کیفری. خدای سبحان شر ابتدایی ندارد که بعداً یک شری را دامنگیر کسی بکند، مثل اینکه ازلال ابتدایی ندارد خدا ابتداً کسی را گمراه کند. هدایت دو قسم بود، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. ولی اذلال الا ولابد اذلال کیفری است. ما اذلال ابتدایی نداریم که خدای سبحان ابتداعا کسی رو گمراه بکنه. اونجا که فرمود یهدی من یشا و ما یذل من شا، بعد صورت حذف فرمود و ما یذل به الا الفاسقین. اگر کسی هدایت تشریعی را پشت سر گذاشت، عقل را پشت سر گذاشت، فطرت را پشت سر گذاشت، وحی و امامت و نبوت را پشت سر گذاشت، بی راه رفت، ما به مهلت میدیم تا برگردد توبه کند. اگر فرصت مهلت تمام شد، از اون به بعد او را اذلال میکنیم و ما یذل به الا الفاسقین. این اذلال هم اذلال کیفری است. مطلب دوم و معنای وجودی هم نیست که یه چیزی خداوند به کسی بدهد به نام اذلال یا ضلالت، بلکه معنای عدمی است. یعنی اون لطف و توفیقی که تا به حال نسبت به او روا می داشتیم الان از او سلب میکنیم، او رو به حال خودش رها میکنیم. اینی که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکرر عرض میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی، همین طور است. تو ادعیه عرض میکنیم خدای ما رو به حال خود ما رها نکن، لا تکلنا لا غیره که لا تمنعنا من خیره که، یا لا تکلنا انفسنا طرفت عین، از همین قبیل است. شارح این مطلب هم سوره مبارکه فاطر هست که فرمود ما در رحمت رو یا باز میکنیم یا میبندیم. همین ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. ما گاهی در رحمت رو باز میکنیم گاهی میبندیم. اونجا که در رحمت رو بستیم که چیز عدمی نمیدیم، عدم قابل دادن نیست، ما فیض رو نمیرسانیم. وقتی فیض رو نرسوندیم این شخص رو به حال خود رها میکنیم، سقوط میکنه. فیوزات فراوانی از درون و بیرون ما به این شخص رسوندیم. این نبذوه برا ظهوره، حالا ما این رو به حال خودش رها میکنیم. این میشه اذلال کیفری، این میشه فرستادن شر که ما شر را به دست او اجرا میکنیم. وگرنه شر امر عدمی است اولا، و از طرف ذات اقدس اله شر ابتدایی نیست ثانیا. اونجا که خدا شر را اجرا میکند یعنی به او خیر نمیرساند ثالثا. یک گوشی از این مباحث در سوره مبارکه نساء آیه 78 و 79 گذشت. در اونجا ذات اقدس اله همین تعبیری که الان داریم نبلوکم به شر و الخیر فتنه، در آیات دیگر آمده است که بلوناهم بالحسنات و السیئات. این بلوناهم بالحسنات به خیر برمیگردد، السیئات به شر برمیگردد. تعبیر نبلوکم به شر و الخیر فتنه شبیه تعبیر بلوناهم بالحسنات و السیئات است. در آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء به این صورت آمده است که اینما کنتم تکو اینما تکونو یدرککم الموت برو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله. حسنات من عند الله است، سیئات من عند الله است، خیر من عند الله است، شر من عند الله است. اما تفاوت حسنات و سیئات، تفاوت خیر و شر در من الله بودن است که حسنات من الله است، خیر من الله است، شر من الله نیست، سیئه من الله نیست. این تفاوت مبسوط در همون آیات سوره نساء حل شد. فبود قول کلون من عند الله، این یک. فما لها اولا القوم لا یفقهون حدیثا، اینا چرا خوب تشخیص نمیدن که بین من الله و من عند الله فرقه؟ خب آخه این درس میخواد، کسی این درس ها رو نخونه چجوری تشخیص بده؟ فرمود اینا چرا فرق نمیذارن بین من عند الله و من الله؟ ما اصحابک من حسنتین فمن الله، پس حسنات و خیرات هم من الله است هم من عند الله. اما و ما اصابک من سیئه فمن نفسه، سیئات و شرور من عند الله است اما من الله نیست. فرق بین من عند الله با من الله که حسنات هم من عند الله است هم من الله، سیئات من عند الله است اما من الله نیست. چند روز در همون تفسیر سوره مبارکه نساء گذشت. خب بنابراین اگر این مباحث خوب روشن شد، معلوم شد که سیئات همین جهان نشأت میگیره، بالا که رفتیم دیگه سیئه ای نیست. شرور همین جهان نشأت میگیره، از خود ماست، دیگه بالاتر رفتیم دیگه شر نیست. اگر نصوصی دارد که ما سیئه را به دست افراد اجرا بکنیم یا شرور را به دست افراد اجرا بکنیم، بعد از گذروندن اون امور وضعش روشن خواهد شد. خب این معنای حسنات و سیئات از یک سو، خیر و شر از سوی دیگر. در جریان استهزا فرمود بعضیا مسخره میکنن، بعضیا رو استعجال سوال میکنن که قیامت کی قیام میکنه. اگر واقعا قصدشون سوال هست، در جواب به اینها بود به اینکه چیزی که موقت هست جای سوال هست، اما چیزی که وقت ندارد، کی و کجا ندارد، تا کی و کجا هست، قیامت نیست. وقتی قیامت ظهور میکند که هم کی رخت بربندد هم کجا، و جا برای سوال نیست. اون رو در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک بیان کرده. آیه 25 سوره مبارکه ملک این است: و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، قیامت کی قیام بکند. قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین، من از اون جهت که انسانیم نظیر شما و همچنین آسمان و زمین از اون جهت که یک موجود ممکنم، هیچ کدام اینها از وضع قیامت با خبر نیستن. بلکه یه وقتی قیامت میاد که نه آسمان میتواند این بار را ببره نه زمین میتواند. اینقدر مسئله زلزله ساعت شیء عظیم سنگین است که آسمان ها نمیتونن رو تحمل بکنن، زمین نمیتونه رو تحمل بکنه، کل این آسمان و زمین در هم پیچیده میشه. ثقلت فی السماوات و الارض، خب شما از چی میخواد سوال بکنی؟ از آسمان و آسمانی سوال بکنی؟ از زمین و زمینی سوال بکنی؟ این حادثه قیامت اونقدر توان فرساست که رو دوش آسمان و زمین جان میگیرد. آسمان در هم میکوبه، زمین در هم میکوبه، و سماوات و مطویات و میمینه میشه، و الارض و قبضت و یوم القیامه میشه. ثقلت فی السماوات و الارض، هیچ کسی نمیتونه تحمل بکنه. و از شما سوال میکنید که در چه تاریخی قیامت قیام میکنه، این اون سوال، اینم جواب کسی صورت مسئله شما عوض بکنید. از اشراط و سوال بکنن، دیگه زمان در هم پیچیده شدن معنیش اینه که یلزم من وجود هل عدم، اون زمانی که زمان در هم پیچیده میشه که فرض نداره. از اشراط و ساعه میشه سوال کرد، اما کی برمیخیزد، کجا کجا از بین میرود، ما یه سوال داریم از مکان میگیم کجا، که این کلمه مرکب از یه حرف استفهام است تو جا، یا کی اینم مرکب است از حرف استفهام و زمان. خب ما سوال بکنیم زمانی که زمان برمیخیزد کیه، این سوال ما درست نیست. اما اگر اشراط سوال بکنیم، بله درست است که شرایط و اشراط و علائم ظهور قیامت کیه. گفتن ظهور حضرت از همین قبیله است، رجعت از همین قبیله است و مانند. خب اونا که رو مسخره این حرفا میزنن، جواب خاص دارد که در همین سوره مبارکه انبیا و بعضی از سور مطرح است که الان میخونیم. پس سوال درباره قیامت یا سوال علمی است، جواب میدن به این که ثقلت فی السماوات و الارض. اصلا سوال شما جا ندارد. شما از کی میخواد سوال کنی؟ خود اون شخص که نیست. از کجا میخواد سوال کنی؟ جا و زمان و زمین برچیده میشه. ثقلت فی السماوات و الارض اونقدر این بار سنگین است که هیچ موجود آسمانی و زمینی توان تحمل او رو ندارد. این جواب. اما اونایی که مسخره کردن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به این که ما اونچنان اینها را دامنگیر، کیفر را دامنگیر اینها میکنیم که از چند طرف محاط به عذاب میشن. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که همونطوری خود تو آشنا هستی، ما کن تو بدعا من الرسول، قبل از تو انبیای فراوانی آمدن، قبل از تو هم همین استهزاها و مسخره بود که شما باید این رو صبر کنید. با دو پاسخ، دو نکته به وجود مبارک حضرت این مطلب در بین گذاشت. خب و اذا رآک الذین، این گروه که کفرو، این یتخذونک الا هزوا، نحوه استهزاشم همین بود که قبلا بیان شد. بعد خدا فرمود خلق الانسان من عجل. این مذمت برای آن است که درست انسان از با عجل خلق شد. اگر اون فطرت تأنی پذیر را محترم بشمارد، فالهمها فجورها و تقواها را رعایت کند، عقل فطری را گرامی بشمارد، بی جا سؤال نمی کند. به جا سؤال می کند که حسن سؤال نصف العلم. هم ما را دستور دادن سوال کنی که اگر سوال کردی چندین نفر اجر برن، خود سائل، خود مجیب، خود مستمع، همه اجر میبرن اگر سوال عالمانه باشد و به موقع. اما فرمودن شما این گونه که سوال میکنید سوال استعجالی است، عجله است، شتاب زده است، سرعت نیست، شتاب زده است، حرف عقلتون رو گوش ندادید. اگر انسان بدون فطرت و عقل خلق میشد جا برای مذمت نبود، برای اینکه خلق من عجل کان الانسان و عجولا. اما با فطرت و الهام حجور و تقوا خلق شد. اگر اینا را پشت سر بگذارد به شتاب اون کار بکند جا برای مذمت است. خب فرمود خلق الانسان و من عجل، سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، نشانه های قدرت الهی رو به شما نشون میدیم. هم اگر در دنیا باشد که آیات الهی است، در آخرت باشد ضمن اینکه آیات الهی است متن عذاب. اونگاه و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. این متى هذا الوعد سوره انبیا با متى هذا الوعد سوره ملک خیلی فرق میکند. اونا عالمانه سوال کردن که کی قیامت قیام میکند، خب جواب عالمانه داده شد. اما این میگه اگر راست میگید وقتش کیه. نظیر اونچه که در سوره اعراف و غیر اعراف گذشت که میگن فاتنا به ما تعید و را این کنت من از تم مساقی. خب اگر راست میگید عذابی هست بیارید. خب این به صورت مسخره است دیگه. این جواب این سوال استهزایی یک کیفر تلخ دارد. پس سوال دو قسم است. یه سوال عالمانه است نظیر سوره ملک، اون جواب عالمانه داده شد. یه سوال مسخره است که جوابش با تهدید همراه است. یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. این خب این کنتم صادقین اونجا به قرینه جوابی که داده شد معلوم میشد که اگر شما در ما برای ما مشکوکه، استرداد استهزا نیست، برای ما مشکوکه اگه واقعا راست میگید کی قیام میکند. از قرینه جواب میفهمیم که درصدد استهزا نیست. اما اینجا از قرینه جواب میفهمیم درصدد استهزا است. اونجا اگر چون که استهزا بود ذات اقدس اله کیفر تلخ را ذکر میکرد. اونجا فرمود قول انما العلم عند الله به انما النذیر مبین. در بخش های دیگر هم قرآن کریم فرمود که یسالونک عن الساعه کانک حفی عنها، از تو سوال میکنن که قیامت کی قیام میکند، مثل که تو میدونی و توی نمیمونی. بل اون مسئله دنافت در لای حساب دیگری است که حضرت من انا و ساعت و کاتین رو اون مقام که اینا از اونجا سوال نمی کنن. از همین حضرتی که میبینن به عنوان انسان سوال میکنن. فرمود یسالونک عن الساعه کانک حفی عنها، گویا بلدی. قول ثقلت فی السماوات و الارض، به اونها بگو وقتی قیامت میکنن نه آسمین میمونه نه زمین میمونه نه من میمونم نه شما. و یه چیزی که وقتی بیاد همه ما رو از بین میبره دیگه ما از او چه خبری داریم. اینجا به صورت مسخره سوال کردن به دلیل اینکه اول استهزار قبلا آیات قبل آیه قبل کردن، بعد هم به دلیل پاسخ تلخی که ذات اقدس اله به اینها میدن. فرمود لوی ای کاش اینا که الان اینجا سوال میکنن، ای کاش میفهمیدن به این که اون صحنه را باخبر بودن. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. تو بحثای قبل داشتیم که کسانی که احاطت به خطیعتو اینا گور میگیرن مشتعل میشن. اما بخشهایی از آیات قرآن کریم به چند جهت اینها اشاره میکنند، یکی به صورت اینها، یکی به پشت اینها، گاهی به پهلوی اینها. اینا که نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم پشتشون مشتعل خواهد شد. اینایی که عبس و تولاین چهره در هم میکشن در برابر قرآن و اسرت، این چهره سوخته میشود. این صورت را می سوزانم، پهلو را می سوزانم، به پشت را می سوزانم. اما در دو قسمت از قرآن کریم که یکی سوره انفال هست، فرمود اینا در هنگام مرگ گرفتار دو آسیب هست. آیه 50 سوره مبارکه انفال این بود: ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم. در سیل اون آیه مکرر این بیان لطیف مرحوم شاهبادی رضوان الله علیه استاد حضرت امام رضوان الله علیه آمده. ایشون تو اون جزوه شذراتشون دارن که سر این که در حال مرگ صورتهای تبهکاران را میزنن و پشت اینها را میزنن، ایشون توجیهشون اینه: فرشتگان مأمور این عالم میبینن این شخص سرمایه را که عمر بود هدر داد و چیزی کسب نکرد و جای دیگران تنگ کرد، با فشار پشتش میزنن از دنیا به برزخ میفرستن. فرشتگان و مأموران برزخ میبینن این با دست خالی داره میاد، به صورتش سیلی میزنن که در این مدت بودی چه کردی؟ این سیلی زدن صورت مال فرشتگان برزخی است، این مشت زدن به پشت مال فرشتگان دنیاست. این توجیه این بزرگواره. شواهد دیگری هم بود. خب یضربون وجوههم و ادبارهم، همین مظلوم که در سوره مبارکه انفال هست، در سوره مبارکه 47 هم که اونها پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، اونم به همین مضمون آمده. اما در سوره مبارکه توبه که باز بحثش گذشت، فرمود یه عده را از سه جهت داغ بکنن. اون سرمایه‌دارانی هستن که اکتناز کردن، نه سرمایه را در راه تولید گذاشتن، نه قرض الحسنه دادن، نه انفاق کردن، فقط سودش گرفتن. اینا را از سه جهت داغ میکنن. اینا که آیه 34 سوره مبارکه 34 و 35 سوره مبارکه توبه این بود که اونهایی که والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم این سکه ها سکه های نسوزه، این اسکناس ها دیگه اسکناس نسوزه. این شخص همین سکه ها رو میبیند و همین اسکناس ها رو میبیند که اینا در این حال که مشتعلن خاکستر نمیشه. خب یوم یهما علیها فی نار جهنم فتوکوا بها جباههم، جبه های اینا، پیشانی اینها، پیشانوی اینها را داغ میکنند. کی؟ این داغ کردن. سابقا هیچ راهی نداشتن، قطع و امثال ذلک درمان دیگه نبود، کی میکردن؟ داغ میکردن. تو بیانات نورانی هست امیرم در زیلین آیه خونده شد، در نهج البلاغه دارد که من شما را بالاخره آخر اگه اثر ندارد کی بکنم، داغ بکنم، کاخر و دوا الکی. اگر حافظ دارد علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، ناظر به اینه، نه علاج کی کنم، علاج کی کنمت. چرا؟ چون کاخر و دوا الکی یعنی داغت میکنم، نه اینکه در صدد استفهام باشد یا در صدد این باشد که تو علاج پذیر نیستی، بگی علاج کی کنم. خب کی یعنی داغ کردن. فرمود پیشانی اینا رو داغ بکنن، یک، و جنوب هم پهلوی اینها رو سرمایدارا رو داغ میکنن، دو، پشت اینها رو داغ میکنن، سه، توکوا بها جباه هم و جنوب هم و ظهور هم. بعد بگن هازا ما کنست و کنستم لانفسکم فذوق ما کنتم تکنزون. اقتصاد اسلامی را، کسب دولت را، ایجاد اشتغال را این آیه و امثال این آیه حل میکند. اگر مردم خدای ناکرده از خدا و قیامت نترسن، همین وضع تورم است که میبینید. اما اگر سرمایه‌دارها بدانن که بالاخره همین پول داغ میکنه اینها رو، خب میدونن تو کار کسب حلال از ربا و از بهره های زائد پرهیز میکنن، اینا رو جوان ها رو مشتغل میکنن. اینی که قرآن کریم یه در دیوونه میدونه، برای همینه دیگه، آدم تمام تلاش و کوشش رو بکنه، به تعبیر مرحوم شیخ بهایی مثل کرم ابریشم بشه، بتنه 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 اون تو خفه بشه. کدودون کدود الغزه ینسجدا اما، این لطبیر لطبیر مرحوم شیخ بهاییه. فرمود یه عده مثل کرم ابریشم میتنن 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 اون تو خفه میشن. اگر این آیات نتوانست جامعه را اصلاح کند، بسیار سخت است ما بتوانیم اقتصاد اسلامی داشته باشیم. خب چرا این کار را میکنن؟ برای اینکه این فقیر یا این جوان بیکار وقتی به یک سرمایه‌دار مراجعه کرده است که یک کاری انجام بدید، این سرمایه‌تون رو بذارید تو کار، حالا سود کمتری بردید، بردید. شما که باید همه رو بذارید، آدم یه کاری بکنید که همه رو همراه ببرید. این خیلی فکر براقی است که دین به ما داد. همون یه کاری بکن که هرچه داری همراه ببری، مبادا کاری بکنی که هرچه داری بگذاری و افسوس بخوری. آدم میتواند همه اون چه دارد به همراه ببرد، اگه در راه خیر صرف بکنید. خب چرا این کار میکنن؟ برای اینکه این کسی که رفته به سراغ یه سرمایه‌داری که اهل اکتناز است، پیشنهاد کار داد یا پیشنهاد قرض الحسنه داد یا پیشنهاد کمک داد، او اول صورت در هم میکشد، ابرو ترش میکند، چهره دژم میکند. این اولین کار. بعد کم کم نیمرخ فاصله میگیرد، به او نسبو پهلو میکند، بعد پشت میکند و میرود. این سجا که نسبت به عده‌ای فقرا یا جوانهای بیکار بی اعتنایی کردن، این سجا را داغ میکنن. هم پیشانو را که در هم پیچیده شد دژم کرد، و هم پهلو را که نیمرخ بی اعتنایی کرد، و هم پشت را. خب این آیه محل بحث منافات ندارد، حصر نکرده که فقط همین پیشان و صورت و پشت را که الان پهلو را عذاب نمی کنن. اگر بعضی از جاها مسناس بعضی از جاها مثلث است، از سنخ مثبتینن قابل جمعن. در یه جا دارد سه جا را، در یه جا دارد دو جا را. این دو جا که به صورت حصر نیست که. خب فرمود به این که این لا یکفون عن وجوههم ولا عن ظهورهم، اینا نمیتونن عذاب از صورتاشون بگیرن، نمیتونن از پشتاشون بگیرن. این هست، ولو اینکه وقتی از دو طرف نتونستن پهلو هم همینطوره، ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون که بحثش گذشت، بل تأتیهم بغتتا فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینذرون. نه ناصر دارن نه انذار. انذار این کان زو اسرت نظرتون میسره، انذار یعنی مهلت دادن، نه کسی به اونها مهلت میدهد نه کسی به یاری اونها میشتابد. بعد جواب دوم را این فرمود که فرمود رسول من نگران نباش، عده ای از انبیا قبل از تو بودن، عده ای از کفار و منافقین هم اونها را مسخره کردن، ولقد استهزئ برسل من قبل که ما اونا رو به خاک سیاه نشوندیم، اینا رو میشونیم. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا یستهزئون. لذا در سوره مبارکه هجر در بخش پایانی سوره هجر که بحثش گذشت فرمود اینا کفینا کل مستهزئین، اونا که تو رو مسخره کردن ما کافی بودیم، بساط اونا جمع کردیم. در سوره مبارکه هجر آیه 95 این بود اینا کفینا کل مستهزئین. در اینجا وعده میدهد که عده ای انبیای قبل را مسخره کردن، ما اونها را به خاک مذلت نشوندیم. اونا که تو را مسخره میکنن به خاک مذلت می نشونیم، برای اینکه انا کفینا کل مستهزئین. حالا فرق نمی کند به صورت کاریکاتور دانمارک باشه یا به صورت قرآن سوزی اون ابرهی سفیه باشه یا به صورت دیگر. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.